در 16 جولای 1945 اولین بمب اتم با موفقیت در نیومکزیکو آزمایش شد. بالاخره بشر به سلاحی دست پیدا کرد که میتونست حیات رو در کره زمین به طور کامل از بین ببره. 4 سال بعد در 29 آگوست 1949 اتحاد جماهیر شوروی هم اولین آزمایش بمب اتمی خودش رو با موفقیت به انجام رسوند. از اون روز به بعد هژمونی آمریکایی‌ها برای داشتن کشنده‌ترین سلاح ساخت بشر به پایان رسید و این دو دشمن قسم خورده دیگه فقط تهدیدی برای همدیگه نبودن، بلکه تهدیدی برای تمام انسان‌های روی کره زمین بودن. همه می‌دونستند اگر جنگی بین این دو قدرت در بگیره، این جنگ میتونه به پایان حیات انسان بر روی زمین بیانجامه. نزاع بر سر دو ایدئولوژی متفاوت که حتی بی‌طرف‌ترین انسان‌ها در دورترین نقاط رو هم درگیر می‌کرد. به این دوران جنگ سرد گفته میشه. دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. ما قصد داریم به صورت سریالی داستان جنگ سرد رو تعریف کنیم، اما قبل از پرداختن به خود داستان جنگ سرد باید ببینیم چه اتفاقاتی افتاد که جنگ سرد رخ داد. منابع در توضیحات هست، بریم به سراغ داستان جنگ سرد. برای پی بردن به داستان جنگ سرد باید یک سفری در تاریخ داشته باشیم. بریم به اروپا در قرن 18 میلادی. در قرن 18 میلادی افرادی که در اروپا بودن با استفاده از نظریات فیلسوفان عصر روشنگری مثل جان لاک و آدام اسمیت یک شیوه حکومت به وجود آوردن و اسمش رو لیبرالیسم گذاشتن. همین چند وقت پیش بود که در دیپ پادکست ما یه ویدیو راجع به لیبرالیسم ساختیم. لینکش رو در توضیحات میذارم، این بالا هم خدمتتون میذارم. فرصت کردید اون ویدیو رو مشاهده کنید. لیبرالیسم یک نوع حکومت فردگرایانه بود. لیبرال ها اهمیت خیلی زیادی به فرد در جامعه میدادن و اعتقاد داشتن یک انسان در جامعه تا حد امکان باید آزادی انتخاب مذهب، آزادی عقیده و آزادی در شیوه زندگی خودش رو داشته باشه و کسی کاری به کار این فرد نداشته باشه. اهمیت زیادی به آزادی های فردی و اجتماعی میدادن. در همون قرن 18 میلادی بود که در پی انقلاب صنعتی این کشورهای اروپایی رشد خیره کننده‌ای به دست آوردن. هر روز در جای جای اروپا کارخونه تأسیس می شد، دستگاه های تولید روی کار می اومد و رشد اقتصادی در این کشورها بسیار خیره کننده بود. اما کم کم سوالاتی به وجود اومد که این کارخونه هایی که تأسیس شده، این دستگاه هایی که اومده روی کار، مالکینش چه کسانی هستند؟ دولت چه جایگاهی در این رشد اقتصادی داره؟ نقش دولت در این کارخونه ها چیه؟ لیبرال ها پیرو نظریات اقتصادی یک فیلسوف اسکاتلندی بودند، فردی به اسم آدام اسمیت. آدام اسمیت اعتقاد به مالکیت خصوصی داشت. گفت این اصلا سوال نداره، این کارخونه‌ای که اومده مال بخش خصوصیه، به اینها واگذار کنید و دولت هم نقشی در این اقتصاد نباید داشته باشه و دست‌های پنهان اقتصادی بازار آزاد رو هدایت می‌کنن. لیبرال‌ها این پاسخ رو به جامعه دادن، گفتن شما سوالتون اینه که مالک این کارخونه چه کسیه و نقش دولت چیه؟ دولت نباید نقش داشته باشه، مالکش هم بخش خصوصیه. به جامعه‌ای که در اون اصول لیبرالیسم پیاده بشه جامعه کاپیتالیستی گفته میشه. جوامع غربی در قرن 18 به سرعت به جوامعی کاپیتالیستی تبدیل شدن. کاپیتالیسم در کشورهای غرب اروپا و ایالات متحده آمریکا اجرا شد و از قضا بسیار کارآمد بود. کشورهای غربی رشد اقتصادی باور نکردنی رو تجربه میکردن. این شیوه رشد اقتصادی به قدری سریع بود که بعضی از محافظه‌کاران و کارشناسان در این کشورهای اروپایی به وحشت افتادند. ترسیدند که نکنه این رشد اقتصادی در آینده تبعات سنگینی داشته باشه. اما آیا واقعا باید نگران چیزی می بودن؟ به هر حال رشد اقتصادی چیز بدی نیست، ولی اینها هم تا حدودی حق داشتن نگران بشن. صنعت رشد کرده بود و در اون دوران اکثر مشاغل اروپایی مشاغل سنتی بودند. خیلی سریع این افراد که شغل سنتی داشتن از جامعه حذف شدن، دیگه جایگاهی در اقتصاد کشور نداشتن. از اون طرف چون همینطور داشت روز به روز تعداد کارخونه ها بیشتر می شد، نیاز به نیروی کار داشتن، کمبود نیروی کار پیدا کردن. پای کودکان هم به این کارگاه ها باز شد، کودکان کار ظهور کرده بودن و از همه مهمتر حق آزادی فرد بود. این کارگرها صبح تا شب باید کار میکردن چون باید کالا تولید میشد، نه وقت داشتن استراحت کنن، نه وقت داشتن درست و حسابی زندگی کنن. به همین دلیل یک سری تفکراتی شکل گرفت که علیه سیستم کاپیتالیستی بود. بسیاری از مخالفان به سمت تئوری‌های حکومت سوسیالیستی متمایل شدند. در نهایت در سال 1848 دو فیلسوف آلمانی به نام‌های کارل مارکس و فردریش انگلس مانیفست کمونیسم رو منتشر کردند و یک نوع حکومت سوسیالیستی به نام کمونیسم مطرح شد. کمونیستا معتقد بودند نظم بازار آزاد اگر دخالتی توش نباشه محکوم به فروپاشیه، در نهایت باعث میشه کارفرماها کارگران رو به بردگی بگیرن. از این رو معتقد بودند تمام کارخونه ها و ماشینالات تولید باید در مالکیت عموم مردم باشه و توسط دولت اداره بشه. در ابتدا این تفکرات کمونیستی طرفداران چندانی نداشت، اما اونها پروانه‌ای رو به پرواز درآورده بودند که اثر بالهای اون یک قرن بعد در اروپای شرقی و در روسیه خودش رو نشون داد. در قرن 19 میلادی و اوایل قرن 20 میلادی کشورهای اروپایی ابرقدرت جهان بودند. اگر چند تا استثنا رو بذاریم کنار، میشه گفت یه جورایی کل کشورهای جهان مستعمره یکی از این کشورهای اروپایی بودند. در این حد قدرت داشتند. اما در سال 1914 این ابرقدرت‌های اروپایی افتادن به جون هم دیگه و جهان درگیر یک جنگی شد به اسم جنگ بزرگ که بعدها به جنگ جهانی اول شهرت پیدا کرد. در سال 1917 سه سال بود که از جنگ میگذشت. روسیه که در سالهای اخیر خیلی از رقبای اروپاییش عقب افتاده بود، در تمام این سه سال جنگ و در همه جبهه ها شکست خورد. سرانجام در فوریه 1917 مردم در روسیه به خیابون ها اومدن و به 300 سال حکومت خاندان رومانوف بر روسیه پایان دادن. یک دولت موقت کمونیستی به روی کار اومد، اما این دولت به هیچ عنوان قصد نداشت از جنگ خارج بشه و اعلام کرد روسیه به جنگ علیه آلمان ها ادامه خواهد داد. سالهای پایانی جنگ بود و آلمان هم در تنگنا قرار گرفته بود. تمامی متحدان آلمان شکست خورده بودند. از اون طرف هم آمریکا وارد جنگ جهانی اول شده بود. آمریکا داشت قوای خودش رو منسجم می‌کرد که وارد خاک فرانسه بشه و علیه آلمان بجنگه. قیصر آلمان فهمیده بود که باید یک کاری انجام بده. قیصر آلمان در اون دوران ویلهلم دوم بود. ویلهلم دوم می‌دونست که در دو جبهه نمی‌تونه بجنگه. یه طرف داشت با روسیه می‌جنگید، یه طرفم با انگلیس و فرانسه. قیصر آلمان تصمیم گرفت روسیه رو بذاره کنار، یه حرکتی انجام بده که دیگه روسیه این جنگ رو ادامه نده. از اون طرف جبهه شرقی میره کنار، آلمان هم میتونه قوای خودش رو منسجم کنه و با نیروی بیشتری بره به سراغ انگلیس و فرانسه قبل از اینکه آمریکایی‌ها بیان انگلیس و فرانسه رو شکست بده. برای این کار ژنرال لودندورف به سراغ یک انقلابی سوسیالیست روس رفت، ولادیمیر ایلیچ اولیانوف که به لنین معروف بود. لنین برای فعالیت‌های انقلابیش به سوئیس تبعید شده بود. ژنرال لودندورف به لنین گفت آلمان از شما پشتیبانی می‌کنه و تمام هزینه‌های انقلاب شما رو می‌پردازه، به شرطی که بعد از پیروزی و به دست آوردن قدرت در روسیه از جنگ خارج بشید. آلمان‌ها کاملاً با رویکرد سوسیالیستی لنین مخالف بودند، اما ازش حمایت کردند تا فعلاً روسیه رو از این جنگ بزرگ خارج کنند. لنین پذیرفت و با کمک آلمان‌ها به روسیه رفت. بولشویک‌ها به رهبری لنین در اکتبر 1917 دولت موقت رو سرنگون کردند و قدرت رو در روسیه به دست گرفتند. در بین یاران لنین چهره‌های معروفی مثل لئون تروتسکی و جوزف استالین هم حضور داشتند. همونطور که لنین قول داده بود، روسیه از جنگ جهانی اول خارج شد و حکومت روسیه به یک دیکتاتوری کمونیستی و بسیار خشن تبدیل شد. کشتاری گسترده به راه افتاد و تمام مخالفین به قتل رسیدند. در بین قربانیان حکومت وحشت جدید، تزار نیکولای دوم و تمام اعضای خانوادش هم حضور داشتند. یک سال بعد آلمانی ها تسلیم شدند و جنگ جهانی اول به پایان رسید. در 28 ژوئن 1919 کشورهای پیروز در جنگ در کاخ ورسای فرانسه جمع شدند تا قوانین حاکم بر جهان جدید بعد از جنگ رو وضع کنند. اما این کنفرانس صلح یک باگ خیلی بزرگ داشت. اونم این بود که روسیه رو دعوت نکرده بودند چون حکومتش کمونیستی شده بود. این در حالی بود که در 3 سال اول جنگ جهانی اول روسیه همپیمان انگلیس و فرانسه بود و داشت با آلمان می‌جنگید. صدمه‌های شدیدی هم دیده بود. اما روسیه رو کنار گذاشته بودند. نه تنها روسیه رو کنار گذاشتن که حتی انگلیس و فرانسه با کمک آمریکا یک سری گروه نظامی تشکیل دادن و اینها رو روانه روسیه کردن تا این حکومت کمونیستی رو شکست بدن. به قول خود چرچیل قرار بود نوزاد کمونیسم رو در همون گهواره خفه کنن تا این نوزاد بزرگ نشه. این کشورهای غربی با کمک 15 کشور دیگه نیروهای نظامیشون رو وارد خاک روسیه کردن و در جریان جنگ داخلی روسیه شرکت کردن. خود بولشویک‌ها هم با سایر نیروهایی که مخالفشون بودن و اونها هم روس بودن در حال جنگ بودن و حضور این نیروهای خارجی یعنی این 15 تا کشور وضعیت رو وخیم‌تر می‌کرد. همون دوران بود که لنین و استالین یه چیزی فهمیدن. فهمیدن که این غربی‌ها چندان افراد قابل اعتمادی نیستن و دست به هر کاری قراره بزنن تا این کمونیستان نابود بشن. از همینجا بین غرب و شرق اختلافات شدیدی شکل گرفته بود. حالا در جریان جنگ چه اتفاقاتی افتاد؟ در این جنگ بولشویک ها پیروزی خیره کننده‌ای به دست آوردن و پیروز قاطع این جنگ شدند. اون 15 تا کشور هم شکست خوردن و لنین و یارانش پیروزی خودشون رو جشن گرفتن. این جنگ 5 سال طول کشید و میلیون ها نفر کشته شدند. در سال 1922 تمام کمونیست های روسیه با هم متحد شدند و یک حکومت کمونیستی به نام USSR یا شوروی رو تشکیل دادند. بعد از اینکه جنگ داخلی روسیه خاتمه پیدا کرد، اوضاع و احوال این کشور اصلا تعریفی نداشت. کشور نابود شده بود، خرابه ها زیاد بودن، اقتصاد فرو پاشیده بود، قحطی هم اومده بود و مردم داشتن از گرسنگی تلف می شدن. لنین یک سری اقدامات انجام داد، تونست تا حدودی اوضاع احوال رو کنترل کنه، به روسیه ثبات بده و مردم رو از قحطی نجات بده. ولی بحران ها همچنان به قدرت خودش پای برجا بود. 2 سال بعد از پایان جنگ داخلی روسیه، لنین از دنیا رفت و استالین قدرت رو در دست گرفت. این از شرایط شرق یعنی روسیه که تعریف چندانی نداشت. با اینکه جنگ رو پیروز شده بودن اون جنگ داخلی رو، ولی از دل بحران ها نتونسته بودن نجات پیدا کنن و این حکومت کمونیستی رو همچنان داشتن. اما در آن سوی اقیانوس ها یعنی در آمریکا وضعیت خیلی فرق داشت. در آمریکا مردم به رفاه خوبی دست پیدا کرده بودند. پیروز جنگ شده بودند و تلاش می‌کردند به همون سنت‌های قدیمی برگردند. یعنی آمریکا دیگه دخالتی در جنگ‌های خارجی نداشته باشه و مسئولانش بیشتر به خود مردم توجه کنند. رفاه اقتصادی، آرامش، چیزهایی بود که در آمریکا وجود داشت و این سیستم لیبرالیسمی و کاپیتالیستی به خوبی داشت جواب می‌داد. همه چیز برای مردم آمریکا خوب بود. تا اینکه میرسیم به سال 1929. در این سال اقتصاد آمریکا در آستانه فروپاشی قرار گرفت. خیلی از مردم آمریکا از خودشون میپرسیدن نکنه حق با اون کمونیستا بود، نکنه حق با کارل مارکس بود. و بالاخره همونطور که اونا گفته بودن، یک روزی قرار نظم کاپیتالیستی از بین بره و به احتمال زیاد اون روز همین دوران رکود بزرگ آمریکا بود. بحران‌های اقتصادی آمریکا دامن اروپا رو هم گرفت و شرایط اقتصادی در اروپا هم وخیم شد. در سال 1933 فرانکلین دی روزولت به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. روزولت سیاست آمریکا رو کمی به سمت چپگراهای کمونیست سوق داد. با سیاست‌های روزولت اقتصاد آمریکا دوباره در مسیر رشد قرار گرفت و بعضی از سیاست‌های سوسیالیستی در کشور پیاده شد. همچنین روزولت تصمیم گرفت روابط آمریکا رو با شوروی عادی سازی کنه و با کمونیست‌ها روابط دیپلماتیک داشته باشه. استالین هم به شدت به دنبال صنعتی کردن کشورش بود. استالین از این قضیه بسیار راضی به نظر می رسید. روسیه از نظر صنعت و تکنولوژی خیلی از غربی ها عقب افتاده بود و بدون کمک مهندسان غربی امکان صنعتی شدن شوروی اصلا وجود نداشت. آمریکا به مرور زمان تونست با شوروی دوست بشه و با این کمونیستا ارتباط برقرار کنه. رابطه خوبی بین آمریکا و کمونیستای شوروی اتفاق افتاد. ولی این اتفاق اصلا در اروپا رخ نداد. اروپا به وحشت افتاده بود. از خاک شوروی خبرهای خوبی برای اروپایی‌ها به گوش نمی‌رسید. اروپایی‌ها هر روز روزنامه رو باز می‌کردن و خبرهای شوروی رو می‌خوندن. فهمیده بودن یک حکومت وحشت روی کار اومده، زمین‌ها رو از زمینداران گرفته و بعد همین زمینداران رو به همراه زن‌ها و بچه‌هاشون کشته. اونها می‌ترسیدن مبادا این حکومت وحشت وارد خاک اروپای غربی هم بشه. به همین دلیل از کمونیست‌ها وحشت کرده بودن. اما یک سری گروه ها در اروپا شکل گرفتن که این تقصیر رو به گردن لیبرالیستا انداختن. گفتن شما باعث شدید که این رژیم دژخیم کمونیستی در روسیه ظهور کنه. اگر شما نبودید و اینقدر آرمانگرایانه و رویا پردازانه رفتار نمی کردید، ما این کودک رو در گهواره خفه کرده بودیم و دیگه به هیچ عنوان کمونیستا در روسیه رشد نمی کردن. اما شما نذاشتید، جلوی ما رو گرفتید، آزادی های بیش از حد دادید و از دل این آزادی های بیش از حد کمونیستا ظهور کردن. حالا برای خود ما هم خطرناک شدن. یک چنین جوی شکل گرفته بود. این گروه ها گفته بودن قبل از جنگ جهانی اول ما کشورهای ابرقدرتی بودیم. در جریان جنگ جهانی اول هم اثبات کردیم که واقعا قدرت داریم و روسیه از اون طرف ضعیف شده بود. بهترین فرصت بود که به روسیه حمله می کردیم و همون زمان کمونیستا رو قتل عام می کردیم. اون وقت دیگه اینها ظهور نمی کردن. اما لیبرالیست‌ها این اجازه رو به این گروه نداده بودن. در همین دوران بود که یک تفکر جدید ظهور کرد. تفکری که نه لیبرالیسم بود و نه کمونیسم بود و با هر دوی اینها هم سر جنگ داشت. در نهایت در سال 1922 بنیتو موسولینی در ایتالیا به قدرت رسید و اولین حکومت فاشیستی رو تشکیل داد. فاشیست ها معتقد بودند باید با کمونیست ها مثل خودشون رفتار کرد. اگر اونها مخالفانشون رو قتل عام می کنن، پس ما هم که با اونا مخالف هستیم باید کمونیست ها رو قتل عام کنیم. در سال 1933 با الهام از همین تفکرات فاشیسم یک گروه فاشیستی دیگه در آلمان به قدرت رسید. پیشوای اونها یک اتریشی به نام آدولف هیتلر بود. هدف فاشیست ها نابودی کمونیست ها بود. اون هم با روش خودشون، یعنی جنگ و خشونت. در نهایت در سال 1941 فاشیست‌های اروپا تصمیم گرفتن با هم متحد بشن و به این هدف آرمانیشون، یعنی نابودی کمونیسم، عمل کنن. تا سال 1939 در آلمان، ایتالیا و اسپانیا فاشیست‌ها قدرت داشتند. آمریکا، بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی حکومت‌هاشون کاپیتالیستی بود. شوروی هم حکومتش کمونیستی بود. هر کدوم از این ایدئولوژی‌ها مخالف اون یکی بود و تنش بین اینها هر روز بیشتر می‌شد. درسته که فاشیست‌ها با لیبرالیست‌ها اختلافات زیادی داشتن، ولی دشمن اصلی خودشون رو کمونیست‌ها معرفی کرده بودن. لیبرالیستان به همین صورت با فاشیستا به اختلاف خورده بودن، ولی اونا هم دشمن خودشون رو روی کاغذ کمونیستا معرفی کردن و کمونیستا واقعا دیگه داشتن خطرناک می شدن. اونها به دنبال این بودن که انقلابشون رو به سراسر جهان صادر کنن، در کشورهای مختلف انقلاب راه بندازن و در جریان این انقلابها حکومت اون کشورها کمونیستی بشه، چیزی که خیلی از کشورها نمیخواستن اتفاق بیفته. اختلاف بین این تفکرات شدت گرفت، به قدری زیاد شد که در نهایت این جرقه به انبار باروت رسید و یک جنگ بزرگ دیگه اتفاق افتاد. در 1 سپتامبر 1939 با حمله آلمان به لهستان جنگ جهانی دوم آغاز شد. تا ژوئن 1940 آلمان‌ها بر بیش از نیمی از اروپا تسلط داشتند. شوروی هم کشورهای کوچک بالتیک رو اشغال کرد و بعد به فنلاند حمله کرد. با وجود عملکرد مفتزهانه ارتش سرخ، استالین تونست شرق فنلاند رو زمیمه قلمرو خودش کنه. حالا نوبت به نبرد اصلی رسیده بود. فاشیست‌ها و مخالفین کمونیسم در اروپا با هم متحد شدند و با 3 میلیون نفر به شوروی حمله کردند. اونها انتظار داشتن کاپیتالیستا هم بهشون بپیوندن و در جنگ با کمونیستا به فاشیستا کمک کنن. اما در اون دوران و در بحبوحه جنگ، انگلیس و آمریکا دشمن اصلی خودشون رو فاشیستا میدونستن و تصمیم گرفتن با کمونیستا متحد بشن تا فاشیستا رو شکست بدن. هیتلر باورش نمیشد که آمریکا و انگلیس با کمونیستا متحد شده و علیه اون میجنگه. این اتحاد موفقیت آمیز بود و در سال 1945 نیروهای شوروی برلین رو فتح کردند. 28 سال پیش آلمان برای اینکه روسیه رو از جنگ خارج کنه به کمونیستا کمک کرد تا به قدرت برسن و حالا همون کمونیستا آلمان رو شکست داده بودند و برلین رو فتح کرده بودند. پروانه‌ای که قیصر آلمان ویلهلم دوم در سالهای پایانی جنگ جهانی اول به پرواز درآورده بود، بعد از 28 سال اثرش رو در برلین نشون داد. در 4 فوریه 1945، زمانی که دیگه تقریبا سرنوشت جنگ معلوم بود، سران 3 کشور پیروز در کریمه دور هم جمع شدند تا درباره نظم جهان بعد از جنگ صحبت کنند. روزولت بسیار بیمار بود و به سختی در جلسه شرکت کرد. در این جلسه قرار بود تکلیف مرزبندی آلمان بعد از اشغال کامل روشن بشه. همچنین قرار بود درباره جنگ آمریکا با ژاپن که هنوز جریان داشت و همچنین شرق اروپا به خصوص لهستان صحبت بشه. در زمان این کنفرانس بالکان، لهستان، چکسلواکی و مجارستان در اشغال نیروهای شوروی بود. خیلی زود روزولت و چرچیل فهمیدن استالین اهل دیپلماسی نیست. قرار بود لهستان تحت نفوذ هر 3 کشور باشه و انتخابات آزاد با حکومتی دموکراتیک داشته باشه. اما استالین اعلام کرد لهستان قابل مذاکره نیست و قصد داره لهستان رو نگه داره. با بحث‌های طولانی در نهایت چرچیل از استالین قول گرفت که در لهستان یک انتخابات آزاد برگزار بشه. همچنین قرار شد آلمان به طور مشترک توسط کشورهای پیروز اداره بشه. استالین متعهد شد به آمریکایی‌ها برای جنگ در مقابل ژاپن تمام قد کمک کنه. 2 ماه بعد از این کنفرانس روزولت، یکی از بزرگترین رئیس جمهورهای تاریخ ایالات متحده آمریکا، از دنیا رفت و هری اس ترومن جانشین اون شد. با تسلیم شدن کامل آلمانی‌ها، صدها نفر به سان فرانسیسکو رفتن تا نظریات روزولت رو عملی کنن و صحبت‌های درباره تأسیس سازمان ملل متحد انجام بشه. در 17 جولای 1945 نیروهای پیروز در پوتسدام دور هم جمع شدن. اینها قبل‌ترش هم با هم دوستی‌هایی داشتن و تو کنفرانس‌های مختلف ارتباطاتی برقرار شده بود. صحبت‌های کرده بودن، به نتایجی رسیده بودن. اما 1 روز قبل از کنفرانس پوتسدام آمریکا موفق شده بود بمب اتمی خودش رو آزمایش کنه. هنوز رو سر ژاپن فرود نیاورده بود ولی دیگه بمب اتمی داشت. ترومن که این بمب اتمی رو دید احساس غرور عجیبی بهش دست داده بود. دیگه کسی ترومن رو نمیتونست جمع کنه. ترومن حس میکرد دیگه ابرقدرت جهان شده و هیچ کس دیگه ای نیست که مزاحمش باشه. ترومن علنا در اون کنفرانس صحبت‌های علیه شوروی کرد. و گفت خیلی از صحبت‌ها و مذاکرات قبلی رو قبول نداره. حتی مذاکراتی که در یالتا انجام شده دیگه به اونها متعهد نیست. اون مذاکرات با روزولت بود و الان ترومن روی کار اومده. نه تنها اونها رو قبول نداره که اشغالگری شوروی در شرق اروپا رو هم نمیپذیره و شوروی باید عقب نشینی کنه. در همون روز اول معلوم شد استالین از طریق جاسوس‌هاش از پروژه منهتن و آزمایش موفق آمریکا در مورد بمب اتم کاملا اطلاع داشته. همچنین در جریان این کنفرانس مشخص شد که چرچیل در انگلیس رأی نیاورده و کلمنت اتلی نخست وزیر انگلیس شده بود. عکس یادگاری دیگری در پوتسدام گرفته شد تا نشون بدن هنوز این کشورها با هم متحد هستند. اما در واقعیت به هیچ عنوان اتحادی بین اونها وجود نداشت. در دوم آگوست کنفرانس به پایان رسید و سران کشورها به خونه هاشون برگشتند. 4 روز بعد آمریکا اولین بمب اتم رو در هیروشیما بر سر مردم ژاپن فرود آورد. بمب اتمی دیگه‌ای در ناکازاکی منفجر شد. در دوم سپتامبر جنگ جهانی دوم به پایان رسید. اما مشاهده این بمب جدید مرگبار سایه سنگینی بر خوشحالی اتمام جنگ گذاشت. دنیا حالا به جای خوشحالی برای پایان جنگ بیشتر نگران آینده بود. جنگ جهانی دوم به پایان رسیده بود، اما صلحی در کار نبود. کاملا معلوم بود بین غربی ها و شوروی اختلافات زیادی وجود داره. با مشاهدات اثرات بمب جدید همه نگران آینده درگیری بین شوروی و غرب بودند.